أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره مقام دوم و اینکه آیا اثبات جواز از دلیل ناسخ و منسوخ ممکنه یا نه، به بیان حضرت امام رسیدیم که ایشون میگفتند اولا که قبلا گفته بودیم اصلا ممکن نیست، حالا سلمنا که بگیم ممکنه واقع هم نیست. برای توضیح مطلب ایشون یکی از مبانی امام رو مورد اشاره قرار بدیم. این مبنا به درد همه جا میخوره، منتها ما سابقا در بحث دلالت امر بر وجوب به صورت مستوفا و مفصل بهش اشاره کردیم، لذا بحث رو اگر دوستان مایل باشند و راغب باشند در جای خودش می توانند در مباحث سال چهارم یا پنجم اصول بررسی کنند. یه توضیح بدیم. ببینید
قابل دسترسی هست؟
ظاهرا باید باشه. من
نمیدن.
نه، تو سایت و اینا هست. آقای فرشین و شاد و فقا بتونن آدرس به حضرت عالی بدن که مثلا اگه خواستید رجوع کنید. ببینیم نکته ای که وجود داره، مشهور قائل بودن که امر وضع شده برای وجوب، لذا موضوع له صیغه امر وجوبه. آی آخوند و اینا یه پله اومدن گفتن امر وضع شده برای طلب انشائی، حقیقت در وجوبه. امام بحثی که دارند و البته کسان دیگری هم همدوره با ایشون همین رو میگن، میگن امر وضع شده برای بعث، ما صرفا بعث میکنیم، کاری غیر بعث نمیکنیم. مثالم زدم براتون، گفتم بعث یه وقت تکوینیه، من دستمو میذارم تو کمر شما هلت میدم، یه وقت بعث اعتباریه، یعنی با لفظ شما رو هل میدم، بهت میگم برو، هل اعتباری به تعبیری. این امر فقط برای ایجاد بعث اعتباری است. حالا نحوش هم چگونه باشه، ما میگفتیم یعنی ما به وسیله لفظ ایجاد موضوع میکنیم که شما در ذهنت اعتبار رو ایجاد کنی، چون من که نمیتونم تو ذهن شما ایجاد اعتبار کنم، اعتبار معتبر میخواد، اعتبار ذهن شما فاعلش خود شمایی، من که نیستم، چون هر کسی مالک الرقاب ذهن خودشه. هزاری هم من تلاش کنم در ذهن شما، شمایی که اعتبار میکنی، ولی من باش گفتن این لفظ موضوع درست میکنم، بستر درست میکنم، زمینه درست میکنم، شما در ذهن خودت اعتبار میکنی. ولی به یه بیان میتونیم بگیم امر ایجاد موضوع میکنه. برای چی؟ برای بحث. خب الزام یعنی وجوب از کجا اومد؟ بحث کردم، خب از کجا معلوم لازمه؟ ببینید الان حضرت عالی داری تو خیابون میری، یه نفر بچه بهت میرسه میگه برو کنار، واجب نمیشه بر تو؟ بهش میگی تو هم برو بر. درسته ممکنه زیر زبون دو تا چیز دیگه همش بگی. یا اینکه یه رفیقی داره دیگه پاشو من بشینم، شما الزامی برات نمیاره، از هر بحثی الزام بر نمیاد، او بحث کرده، اما خب بی خود کرده، استعلام داشته، استعلام راحت اون بچه خودشو بر خودش خیلی هم علو بهش میگن، واقعی استعلا یعنی خودشو بالا میگیره. ما هم در زمینه امر علو قائل نبودیم، گفتیم استعلا کافیه، نه اینکه کافیه، استعلا لازمه، مثلا علو ملاک نداره استعلا، برخلاف مثلا مرحوم آخوند و اینا در بحثه بارم امسال فکر میکنم بحثاشو مطرح کردیم، گفتیم در امر اونی که دخیله استعلا. حالا یه نفری میاد خیلی هم خودشو بالا میدونه، دماغش هم میگیره بالا و رو میکنه به حضرت عالی میگه پاشو من میخوام بشینم، شما نگاه بهش میکنی میگی با نمیشه، یعنی بر شما الزامی پدید نمیاره، بس کرده، استعلا هم داره، امرم هست، کی از این مسئله الزام پدید میاد؟ وقتی قاعده عقلایی زمیمش بشه. آی خوی اینجا میگه حکم عقل، امام میگن عقلا حق با امامه و اون اینه که اطاعت مولا واجبه، پس بعث به من کرد و مولاست، چون مولاست اطاعتش واجب است. این چون در مقام مولویت به من داره، حالا مولویتش وقت مولویت عرفیه مثل قانونگذار عرفی، شما میگید آقا به خاطر اینکه ما اگر حرف قانونگذار رو گوش نکنیم هر جا مرج لازم میاد، یه وقت میگید که برمیگرده به سنتها، مثلا فرض بفرمایید که پدره، سنت اینه، اخلاق اینه، یه وقتم برمیگرده به شارع، عقلا میگن آقا باید شارع رو اطاعت کرد، باید گوش به حرفش کرد، قانونگذار رو باز عقلا میگن. پس ببینیم نکته ای که امام میگن اینه که وجوب و الزام، اینو توجه کنید بحثش بر امروزمون مهمه، الزام ناشی از خود امر نیست، یک چیزی زمیمه میشه به امر که الزام فهمیده میشه. یه مثال ساده بزنم، مثل چی؟ ببینید یه وقته شما میگید که وقتی که کسی کلاه سرش گذاشت، معنای این که کلاه سرش گذاشت اینه که مجوز ورود به دارالشفا داره، این خود این معنای این کار مجوزه. یه وقت اینجوری نمیگید، میگید کسی که کلاه سرش گذاشت معلوم میشه که این کلاهی که سرش گذاشته سرش سرما داره میخوره، سردشه، و ملاک ورود به دار و شفا سرماست، کسی که سرده بیاد تو سرما نخوره. اگر گفتیم خود کلاه ملاکه، کاری نداریم به اینکه سرما هست سرما نیست، اما یه وقته کلاه علامت سرما، سرما ملاک وروده، اینجا ما نمیگیم خود امر دال بر وجوبه، میگیم امر دال بر بعثه، بعث مولاست، وقتی بعث مولا باشه و مولا این کارو بکنه باید وارد بشه، اطاعت بشه، چون خواسته مولاست، ما باید خواسته مولا رو به بعث مولا رو عمل بکنیم. خب این داشته باشید در ذهنتون. امام با توجه به این مسئله میفرمایند که ببینید اگر ما اول گفتیم که اقتل المشرکین کافه، بعدن گفتیم لا اکراه فی الدین، اون اقتل المشرکین کافه که دلیل اول ما باشه، اون سه تا ظهور نداره، آن سه تا دلالت نداره، اون یه دلالت داره، اونم بعثه، دلالتی بیشتر از بعث نداره. یکی اینجا میگه پس آقا وجوب از کجا در اومد، الزام از کجا در اومد؟ میگیم اینا از حکم عقلا در میاد، ولی خود این به ما خودش بحثه و بس. وقتی هم لا اکراه فی الدین اومد، این بحث رو ورداشت، همه چیش هم میره. اینجوری نیست که این جمله ما که به شما میگیم اقتلوا المشرکین در حقیقت دارای سه تا دلالت باشه، یه دلالت مطابقی داشته باشه، یه دلالت تزمونی داشته باشه، که بگیم به مطابقه دلالت بر وجوب داره، به تزمون دلالت بر رجحان و جواز داره. نه، یک دلالت بیشتر نداره و اون دلالت هم اینه که این بحث شده. وقتی هم لا اکراه فی الدین اومد، همین یه دلالت هم برداشته میشه. یه دلالت بود، یه دلالت هم برداشته شد، چیزی نمونده که شما بگید بعد از نسخ اونو نگرش میداریم. هنوز به استصحاب نرسیدیم، اونو نگرش میداریم. عبارتشونو ببینید: ولحق عدم و دلالت شیء من الناسخ والمنسوخ لأن دلیل الوجوب، دلیل وجود دلیل منسوخ، لیس له ظهورات، تا اینکه باقی بمونه بعضیش و ساقط بشه بعضیش. بگیم سه تا دلالت، یکیش رفت دوتاش مون. بل البعث الالزامی 204، بل البعث الالزامی لا یکون له ظهور الا فی نفس البعث. بعث الزامی فقط در نفس بعث داره. بعد همینجا امام میگن مبنای ما هم داشته باشید. و یفهم الالزام من امر آخر، الزام از امر دیگری فهم میشه، مثل حکم عقلا. به کونهی تمام الموضوع وجوب الاطاعه، این تمام الموضوع وجوب اطاعته. الا ان یقوم دلیل، مگه اینکه دلیلی بر ترخیص بیاد. اینو بر امروش کار داریم، نکته ای داریم راجع به این که حرف میزنیم، هم مهم هم هست، حرف آقای عراقیه، یه ذره مهم راجع به حرف بزنیم. ولو فرز ظهور او فل وجوب وضعن، حالا اگه یکی بیاد بگه آقا قدما که مثل شما نمیگفتن، قدما میگفتن امر ظهور در وجوب داره، میگیم حتی اگرم مثل اونا بگیم باز یه ظهوره، لا یکون له الا ظهور واحد، بازم یه دونه ستا نیست که بگیم دو تاش باقی موند یکیش از بین رفت. فما قیام دلیل علی النسخ لا یبقى ظهور له. پس اساسا ما که قائل به این هستیم که ظهور در وجوب و الزام نیست، بلکه ظهور در بعث اون حکم عقلاست زمینه میشه. حتی اگرم قائل باشید به این که ظهور در وجوب هست، مثل قدما که اول بحث گفتم، بازم سه تا ظهور نیست، یکیه، یا هست یا نیست. وقتی نسخ شد نیست، رفته دیگه، چیزی باقی نمیمونه. خب اینجا لوقید همین بحث رو دوباره این قلطه قلط میکنن، میگن آقا از طلب الزامی ما سه چیز میفهمیم. چند مستشکل میگه ما از طلب الزامی سه چیز میفهمیم: یک الزام، دو رجحان، سه جواز. یعنی در ذهن او خابیده آقا وقتی به شما میگن این واجبه، یعنی اگه انجام دادی اشکال نداره، بهتر انجام بدی، باید انجام بدی. سه تا چیز فهم میشه. لوغیل ان طلب الالزامی که ما یکشف ان اراده الزامی، یکشف ان رجحان و از اصل جواز. حالا به نسبه به یکی رفت، فاذا سقطت کاشفیته به نسبه الى الزام، بقیت به نسبه الى غیره، با بقیه که باقی میمونه. دوباره همون اصل داستان رو برگشتیم. جوابی که امام دارن دقت میخواد، و الا ممکنه به ذهن بیاد که اینا تکرار توش شده. ببینید امام میگن که بیاییم مثلا علی مشی مشهور بحث کنیم و بر مبنای خودمون. محصل اشکالتون چیه؟ محصل اشکالتون اینه: طلب الزامی کاشف از اراده الزامی و حتمیست، یک. طلب الزامی علاوه بر او کاشف از رجحان و جواز هم هست. خب دلالت اولی رفت، دومیش که باقیه. امام یه اشکال، یه جواب اولا دارن یه ثانیه. در اولا میگن که اصلا طلب الزامی دو چیز رو کشف نمی کنه، کاشف از دو چیز نیست، کاشف از یک چیزه، اونم بعثه. ما بقی اینا از حکم عقل فهمیده میشه، از خود این فهمیده نمیشه. این نکته اول. یه مثال ساده بزنم. ببینید اگه من الان به شما گفتم آقا پاشو بیا، از این جمله من شما چی فهمیدی؟ پاشو بیا. اما یه چیز دیگه هم میفهمی، اون که من زندم که دارم این حرفو میزنم، اون عقلت میفهمه. نکته‌ای که وجود داره، این دومی دلالت وضعی این سخن نیست، دلالت عقلیشه. دلالت امر بر وجوب یه جوری مثل اینه، نمیخوایم بگیم مثل اینها، معنای امر این بس همین. اگر شما علاوه بر او وجوب رو هم میفهمی، از باب این که وقتی بعث شد عقلت میگه مولایی که از تو بعث کرده از تو وجوب خواسته، باید اطاعت کنی، نه از تو وجوب خواسته، وجب علیک، عقل حکم به الزام میکنه، باید مال عقله. اینو توجه بکنید بهش. ببینید اگر اینو نگیم گیر میکنیم، چون پله پله باید داریم بالا دیگه. شما الان یکی بهت میگه که آقا امام صادق به تو گفته که نمازتو دو رکعتی بخون، خب بلا فاصله میتونی سوال کنی چرا باید به حرف امام صادق گوش کنن؟ یه پله میری بالا میگی چون پیغمبر گفته، چرا باید به حرف پیغمبر گوش کنن؟ یه پله بالا خدا گفته، چرا باید به حرف خدا گوش کنن؟ لاجرم میرسی به این که عقلت میگه چون به نفع اعتباد این کارو بکن. یعنی یه حکم عقل نهایی باید زمینه بشه. مشابه اینه، میخوام بگم عین اینان، مشابه این در بحث الزام که ان امام مطرح میکنن، میگن او فقط به تو گفته اعتبار کن بعث را، چرا لازم است اطاعت کنیم این بحث او را؟ چون عقل به شما، عقلا به شما میگه اطاعت مولا واجبه، اطاعت مولا لازمه، یا اطاعت قانون به خاطر جلوگیری از هرج و مرج لازمه. سب کن بعدش. پس یه اشکال اول، اشکال اول امام اینه که تمام انقیل شما رو این استوار بود که بگید ما با لفظ سه تا دلالت مطرح میکنیم. امام میگه اصلا سه تا دلالت نیست، یه دلالت. ما بقی اگه فهم میشه اینا دلالت لفظ نیست، اینا دلالت عقلیه. ببینید اولشو، انقیل ولو قیل ان طلب الزامی کما یکشف عن اراده الزامیه یکشف از رجحان و اصل جواز، فقطت کاشفیه به نسبه الالزام بقیت به نسبه الاخر غیره. قلتو اگه اینو بگید، اولا ان طلب لا یکشف الا عن الارادت الحتمیه. طلب به نظر من سرق قلم شده در لسان امام، باید امر باشه. ان الامر، امر فقط اراده حتمی رو میرسونه و بس. چرا؟ به خاطر اینکه امر که اینو میاره، طلب رو امام امر نمیدونن که. حالا لکن العقل یحکم بان رجحان و جواز به معناهم الاعم، که ای خاطرتون باشه معنای اعم رو دیرو گفتیم، معنای اعم جواز یعنی اعم از وجوب، اباحه، استحباب و کراهت، معنای اعم رجحان یعنی اعم از وجوب و استحباب. اینا موجودان درش هستن، اما اینجور نیست که اینها یه چیزی علاهده باشن. باهاش میان با هم میرن، وقتی اصلش رفت اینا میرن. امر به ما یه دلالت داره، اونم اراده حتمیه. اون رو که رفت بند و بیلشم، لوازم عقلیشم، هرچی درشم هست میره. و مع سقوط کشف عن الارادت الحتمیه، وقتی عقل دیگه دلالت، وقتی امر دیگه دلالت بر اراده حتمی نداره. چرا؟ چون نسخ شد. لا یبقا منکشف و کاشف، در رو مبنای اونا میگه، رو مبنای اونا داره میگه. اون که آقای مبنای خودشو داره میگه، آقا ما قائلی به اینکه اراده حتمی میاره، میگه ام نداره، اراده حتمی رو معلوم میکنه، ولی یه دلالته نه دو دلالت. امر یه دلالت داره، ما بقیش دیگه اینها از باب اینه که عقل میگه اینا درون او هستند. مثال سادش اینه، اگر مثال بزنم، الان اگر شما وارد اتاق شدی، شما آمدی یا نه؟ بله. یک، انسانم اومد یا نه؟ دو، عمامه به سر هم آمد یا نه؟ سه، اما شیعه مرتضی علی هم آمد یا نه؟ چهار. حالا شما که رفتی، با رفتن تو هم شما رفتی، هم شیعه رفت، هم انسان رفت، هم آدم رفت، هم عمامه به سر، همه با هم رفتید. یعنی با هم میان با هم میرن. یه دلالت اینجوریه که اینها مبتنی مجزای از هم باشن. این اولا. دو، حالا سلام نا به این که بگیم دو دلالته. یعنی وقتی من به شما میگم یجب علیک قتل کفار، در حقیقت یک گفتم یجب، یجب الزامن، دو یستحب رجحانن، سه یجوز جوازن، سه تا گفتم. اما اینها اولا که بدانید اینها در طول همن. دلالت طولی وقتی اولی رفت، اون بند و بیلش هم که در عرض او در طول او هستن میرن. مثال اگر حضرت عالی برق الان در قم هست، به خاطر اینه که تو سیم برق هست که از نیروگاه میاد، سیمو قطع کنی قمم قطع، چون در طول همن. اگه اینجا ما برق داریم، به خاطر اینی که تو سیم برقه، سیم برق رو قطع کنی اینجا هم نیست. نمیشه بگی آقا سیم برق یه چراغ بالاش بود روشنه، دارالشفا هم یه چراغ توش روشنه، خونه ما هم یه چراغ توش روشنه. اگه اونی که همه رو میاره قطع بکنی، همه با هم قطع میشن. دلالت های طولی اون سرش که رفت، بقیه هم به تبع میرن. پس ثانیاً لو فرزنا کون المنکشف متعددا، بپذیری منکشف دوتاست. تو بالایی اصلا میگفتن یه چیز بیشتر نیست، تو پایینی میگن دوتاست یا ستاست. لکنهو طولی لا عرضی، لأن طلب الزامی کشف میکنه از اراده حتمی، اراده حتمی کشف میکنه از رجحان و جواز. یعنی اول برق میاد تو سیم، از سیم وارد دار و شفا و خونه ما میشه. اون سیمه رو که قطع بکنی، هم دار و شفا هم خونه ما با هم قطع میشه، هر ستایی با هم قطع میشه. و معطولیه لا یمکن بقاء الکاشفیه، وقتی اصل اون منشأ انتزاع، یا به تعبیر بهتر اگر اون واسطه فیض رفت، ما بقیه هم میرن. حالا یه نفر میگه نه آقا اینا طولی نیستن، عرضی هن. شاره که اومده از اول به شما گفته یجب علیک قتل کفار، در حقیقت داره میگه وجوب هست، جواز هست، رجحان هم هست، در عرض هم هستن، در طول نیستن. پس ببینید سه تا جوابی که داریم. یک، جواب اول امام میگفت در اصلا شاره به ما یه چیز بیشتر نگفته، اونم گفته چی؟ وجوب. آره. دومی میگیم سلمنا، سه تا گفته، منتها این سه تا دو تاشون در طول اون یکیان، اولی رفت دو تا میره. در جواب سوم سلمنا هر سه عرضیان، اما این هر سه که عرضیان، کاشف از اینا چی بوده؟ اون دلیل منسوخ. اون دلیل منسوخ یعنی اونی که گفت یجب علیک قتل الکفار، سه تا حکم آورد. خب دلیل که رفت این سه تا میرن دیگه. باری که الله عربی هم گفتیم معلوم بشه مطلب محل شده. بل لو فرز عرضیه لم یکن ذالک عیزن، بازم نمیشه، لم یمکن لم یکن لم یمکن ذالک عیزن، بازم باقی نمیمونن. چرا؟ به خاطر اینکه کاشف چی بود؟ اصل دلیل منسوخ. مع سقوط کاشف لا مجال للکشف. بله، اگر کواشف متعدده داشتیم، یعنی یه دلیل اومده بود اولی رو ثابت کرده بود، دلیل دوم دومی رو ثابت کرده بود، نعم لو کان فی المقام کواشف فب سقوط احده ها لا یسقط الاخر لکنه کما ترا بارک الله. خب
من فکر می‌کنم اون علت طلب که شما فرمودین اینجا امر باشه، نه با عنایت نوشته از امام، چون درباره اراده حتمیه می‌خواد صحبت بکنه، باید حتما طرف طرف باشه، نه که امر اون طلب با عنایت نوشته.
نه، امرم امره که دال اراده بر بحثه. بله، حالا ما الان بحث ناسخ و منسوخ اصلش در دین هست یا نه بحث دیگه ایه، ناسخ حقیقی داریم منسوخ، اینا بحث نسخه. به ذهنم بود که همینجا نسخ رو مطرح کنیم، منتها نسخ خودش یه بحث بسیار طولانیه که اصلا داریم نداریم، بس پایان بحث مطلق و مقید میاد، اگه انشالله بتونیم خوب پیش بریم سال آینده بهش میرسیم، بعد بحث نواهی و مفاهیم اینا سالهای آینده. خب ببینیم نکته ای که توش داریم، یه نکته آقای عراقی داره، خوب توجه کنید، من فقط طرح بحث میکنم، جوابش و اینها رو در آینده میگیم، منتها اصل داستانش نکته خوبیه و همین جاست که بزرگی بزرگان معلوم میشه. ببینید یه نکته به ذهن میرسه، این تعبیری هم که از امام خوندیم در حقیقت همینجا میخوان همونو به نوعی بیان بکنن، این کواشفی که اینجا دارن و بعد نکته دیگه که بالا داشتن میرسیم بیانش بگیم متوجه میشیم. ببینید آقای عراقی میگه ما یک بحثی داریم در اصول به نام حمل وجوب بر استحباب. یکی از بحث‌های مهم بحث‌های جمع دلالی است. اصلا از این بحث قبلیمون بیایید بیرون کامل. می‌خوام یه قصه حسین کرد شبستری بگم. چون قصه بگم. ببینید بسیار پیش میاد که دو جمله از یه نفر صادر میشه، این دو جمله با هم تعارض بدوی داره. یعنی مثلا شما میگی آقا تو دیروز به ما گفتی بیا، امروز میگی برو، چطور شد؟ بالاخره ما بیاییم بریم، دیروز گفتی شنبه امتحان میگیریم، امروز میگی نمیگیریم. تعارض در جملات خب هست، در انسانهای عادی یکیش اینه که خب آقا این مزخرف گفته، نظرش برگشته، اشتباه کرده، یا به تعبیری الان میخواییم بگیم نسخ شده. یعنی چی نسخ شده؟ یعنی این که اگر من آمدم گفتم دیروز امتحان میگیریم، نظرم عوض شد، بدا برام حاصل شد. انواع و اقسام علل میتونه باشه، اما در رابطه با ذات مبارک ربوبی و شارع و شریعت این به این راحتی راه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شارع که اشتباه نمی کنه، شارع اشتباه نداره. من ممکنه اشتباه کردم، دیروز گفتم حواسم پرت بوده، اما شارع که این کارو نمی کنه. پس در رابطه با ما مسئله چگونه است؟ در رابطه با ما خب حمله بر اشتباه میشه، در رابطه با شارع شما اولا باید سعی کنید این رو جمع دلالی کنید، البته در رابطه با انسان عادی هم باید این کار رو بکنید، ولی با ضریب خطا و توجه به اینکه احتمال خطا هم درش هست. جمع دلالی یعنی این که شما اولا که دوتا دلیل به تو میرسه، ببینید میتونید یه جوری با هم جمعش کنید که به تناقض نیفته. مثلا اگه من آمدم گفتم شنبه امتحانه، بعد فردا گفتم شنبه امتحان نیست. بیاید یک کاری کنید که به نسخ منجر نشه، به اشتباه هم متهم نشم، به مزخرفگویی و دریوری گفتن هم متهم نشم. راهش مثلا بگید آقا مراد اینه که از شیوخ شنبه امتحان میگیریم، از سادات نمیگیریم. مثلا نکته ای که وجود داره، اگر به همین جوری بدون هیچ شاهدی شما این حرف میزنید، بهش میگن جمع تبرعی. بدونید هیچ دو جمله با تأکید میگن هیچ دو جمله متناقض 100% نیستن که شما نتونید با جمع تبرعی جمعشون کنید. میگید زید آمد، زید نیامد، خب جمع تبرعی صبح آمد شب نیامد. نماز صبح واجب است، نماز صبح واجب نیست، بگید با وضو واجب است، بی وضو واجب نیست. هر چی، یعنی شما هر چی قید بذارید بلافاصله مقسم میشه دیگه، مقسم که شد بتونید اینو بازش کنید. اصلا بگید فرش قرمز خونی دارالشفا که کسی رویش ایستاده است که فلانه و هر چی قید، حرام است روش نماز خوندن، همین واجب است رو نماز خوندن. من یه قید اضافه میکنم، حرام است شبها، واجب است روزها. لذا جمع تبرعی به اینه که میگن آقا همینجوری کیلویی نباید جمع بکنید، باید شاهد جمع داشته باشید. اگه شاهد جمع نداشته باشید این به بطلان نیست. خب سوال، شاهد از کجا میاد؟ شاهد بعضی وقتا موجوده، به دوستان میگم حداقل این آخر هفته دوستانی که اهل حال هستند، یعنی حالشو دارن، نه اهل حال به معنای دیگه ای، اینو برن نگاه کنن. کتاب اساسا کتاب استبصار همینه، همه هنر استبصار شیخ اینه، فی مختلف من الاخبار دیگه. میگه یه روایت گفته خیار هست، یه روایت گفته خیار نیست، روایت سومی میاره به عنوان شاهد جمع که معلوم میشه اونی که گفته چیه، اینی که گفته چیه. تمام این کتاب کتاب جمع بین روایاته، به اتفاق خیلی کتاب خوندنیه. یکی از جمعهای معروف، حمله بر استحباب، حواسه، یکی از جمعهای معروف حمله بر استحباب. کجا؟ یه روایت میگه واجبون، یه روایت میگه واجب نیست. حمله بر استحباب میکنیم، میگیم اونی که گفته واجبون مرادش اینه مستحبه، اونی که میگه واجب نیست یعنی اصل وجوب نیست. حالا وجوب رو چجوری حمله بر استحباب میکنید؟ میگیم مثلا مبالغه کرد. حالا مهمترین راهش این که امر اگه گفت برو، بعد گفت لا یجب علیک رفتن، میگیم بروش یعنی مستحبه. این قرینش کجاست؟ میگیم اینا قرینه عرفی داره، لذا حمله بر استحباب قرینه عرفیه. حمله بر استحباب یکی از موارد چیه؟ جمع عرفیه. عرف اینجوری جمع میکنه. قرینم نداشته باشید، روایت سومی هم نداشته باشید، تبرعی نمیدونن اینو. این یکی از نرخای شاه عباسیه به تعبیر اصوله. با توجه به این مسئله آقای عراقی میگه آقا نگاه کنید، همونطور که اونجور جاها شما میایید اگه یکی گفته یجب یکی گفته لا یجب حمله بر استحباب میکنی، خب در ما نحن فی هم همین کارو بکن. قبلش گفته بود اقتل المشرکین کافه، بعد گفت لا یجب قتل الکفار لا اکراه، جمعش به همینه که شما حمله بر استحباب بکنید. درسته اونا در ارزن این در طوله، درسته اینا ناسخ و منسوخن اونا ناسخ و منسوخ نیستن، ولی همون سیستم اینجاست. در اونجا چرا میتونستی امر رو حمله بر استحباب بکنی؟ چون میگفتی که انه در داخل امر چند دلالت وجود داره، یکی وجوبه، یکی رجحانه. در اینجا هم بگو در داخل امر چند دلالت وجود داره. این نکته آقای عراقی مطالعهش بکنید، جواب امام شم بده.